سلام بر همه شما عزیزان، صبحتون بخیر. خدا رو شکر برای وقت شیرینی که امروز داشتیم و برکتی که از کلام خدا از طریق برادر عزیزمون افشین گرفتیم. خدا رو شکر برای حقیقت ایمان، همان حقیقت ساده ولی عمیق کلام خدا تو یوحنا 3:16 که خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد حلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. خدا رو شکر برای همین ایمان ساده اما عمیق، اتفاقا سادگیش بیشیل پیله بودن رو نشون میده. خدا رو شکر. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو باز بکنید به رومیان فصل 7، رومیان فصل 7، رومیان فصل 7 و تمرکزمون روی آیات 14 تا آخر آیه 25. رومیان 7 آیه 14 تا آخر 25. و من ابتدا فکرم این بود که این مطلب رو در دو جلسه بگم، ولی فکر میکنم شاید بهتر باشه و برسیم که تمامش رو در یک جلسه بگم در همین جلسه امروز. امیدوارم شما رو خسته نکنم. کلام خدا رو بشنویم. پولس رسول با الهام روح خدا در رومیان فصل 7 از آیه 14 می‌فرماید: زیرا می‌دانیم که شریعت روحانی است، لکن من جسمانی و زیر گناه فروخته شده هستم، که آنچه را می‌کنم نمی‌دانم، زیرا آنچه می‌خواهم نمی‌کنم، بلکه کاری را که از آن نفرت دارم به جا می‌آورم. پس هرگاه کاری را که نمی‌خواهم به جا آورم، شریعت را تصدیق می‌کنم که نیکوست، ولی الحال من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه آن گناهی که در من ساکن است. زیرا می دانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است، اما صورت نیکو کردن نی. زیرا نیکویی را که می خواهم نمی کنم، بلکه بدی را که نمی خواهم می کنم. و چون آنچه را نمی خواهم می کنم، من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه گناه که در من ساکن است. لذا این شریعت را می یابم که وقتی که می خواهم نیکویی کنم، بدی نزد من حاضر است. زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم، لکن شریعت دیگری در اعضای خود می بینم که با شریعت ذهن من منازعه می کند و مرا اسیر می سازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است. اسیر می سازد به آن شریعت گناه. وای بر من که مردی شقی هستم، مرد نگونبختی هستم. کیست که مرا از جسم این موت، از این پیکره مرگ رهایی بخشد؟ خدا را شکر می کنم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. خلاصه این که من به ذهن خود شریعت خدا را بندگی می کنم، اما به جسم خود شریعت گناه را. دعایی با هم داشته باشیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای این ایامی که تو برای ما فراهم میکنی تا از طریق کلامت برکت بیابیم، از طریق عزیزان برکت بگیریم، از ایمان یکدیگر برکت بگیریم و چگونه با این عمق ایمان مسیحی عمیقتر، بهتر آشنا بشیم. چطور کاربردهای این ایمان ساده اما پاک و خالص رو تو زندگی خودمون ببینیم. شکرت ای پدر برای آنچه که شنیدیم در جلسه اول. برادر عزیزمون افشین گفتن که چگونه تو چنان ما را محبت داشتی که پسر یگانه خود را دادی تا هر که به تو ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. شکرت میکنیم ای پدر، و حالا میخواییم که چشمان روحانی ما را باز بکنیم تا درک بکنیم چگونه بتونیم در این ایمان رشد کنیم، چگونه در جدال با گناه پیروزی به دست بیاریم ای خداوند. و جنبه های مختلف رو در جلسات آینده، جنبه های مختلف این ایمان مسیحی رو بهتر درک، هضم و در زندگیمون مورد اجرا قرار بدیم. برکت بده به وقت ما. روح پاکت ما را کنترل کنه، ما را هدایت بکنه، کلام را برای ما باز بکنه. به من قوت بده در آوردن کلام، چون بدون قوت و حضور تو قادر به انجام کاری نیستم. تمام اینها را به نام پسر یگانه خدا و در قوت روح پاکت دعا میکنیم برای جلال نام تو ای پدر، در نام عیسی مسیح. همونطور که خواهش کردم اگر کتاب‌های مقدستون رو به رومیان فصل هفتم باز بفرمایید، آیات 14 تا آخر 15. به احتمال قوی هیچ فصلی مثل فصل هفتم رومیان در سرتاسر کتاب مقدس پیدا نمیشه. هم مشکله و هم این قسمت دومش آیات 14 تا آخر 25 یک حالت غم افزا داره. ما اغلب دوست داریم که فصل هشتم رومیان رو مطالعه کنیم که در مورد زندگی پیروز در مسیح، پیروزی در روح القدس صحبت میکنه. اما برای اینکه به فصل هشتم برسیم باید از فصل هفتم بگذاریم. و دقت کنید شما پیغام فصل هشتم رو درک نخواهید کرد اگر اول فصل هفتم رو خوب درک نکنید. رومیان فصل هفتم مثل اون صحرای سینا میمونه که قوم اسرائیل در اونجا بودن برای 40 سال و خدا اونها رو داشت برای ورود به سرزمین موعود آماده میکرد. و فصل هشتم مثل اون سرزمین موعوده، سرزمین پری برکات حضور خدا که قوم اسرائیل بعد از 40 سال وارد اون میشن. در این فصل هشتم در این فصل هفتم خدا ما رو برای ورود به فصل هشتم، ورود به زندگی سالم مسیحی، زندگی پیروز مسیحی، پیروزی بر گناه، پیروزی بر نفس، پیروزی بر غرور و تکبرمون تحت کنترل روح خدا آماده میکنه. و من چندین ایماندار مسیحی رو میشناسم که برای مدت زمانی در ایمانشون پس رفته بودن، سرد شده بودن، اما بر اثر مطالعه و درک رومیان فصل هفتم، به خصوص این آیات رومیان 14 تا آخر 25 دوباره به نزد مسیح برمیگردن. و من اغلب این سوال رو میشنوم که میپرسن من به مسیح ایمان آوردم، توبه کردم، حقیقتاً ایمان آوردم، حقیقتاً قلب و زندگی رو به مسیح سپردم، رازگاهانم رو دارم، کلام میخونم، دعا میکنم، کلیسا هم میرم، اما هنوز با گناه مشکل دارم، هنوز کشمکش دارم، چه چیزی هست؟ چه مسئله‌ای وجود داره؟ و بعد اغلب متاسفانه ما میتونیم بیراهه بریم و در دام تعلیمات کاذب بیفتیم که اگر این روش، این فرمول، این میان برو بزنی همه چی خوب میشه، که اینا اشتباهه. و شما تو رومیان فصل 7 میبینیم، رومیان فصل 7 تاریخچه و بیوگرافی زندگی هر مسیحیه. شما بیوگرافی زندگی خودتون رو تو فصل 7 رومیان میتونید پیدا بکنید. این آیات تصویریه از جدال یک ایماندار مسیحی، ایماندار واقعی مسیحی با گناهانش، با گناهانی که در درونش هست. شما تو این آیات پولس رسول رو میبینید در اوج رسالتش، در اوج روحانیتش، اما با گناه جدال داره. طرز تفکر اشتباهی که وجود داره، میگن اینجا پولس قبل از مثلا پری از روح القدسشه، قبل از نمیدونم حالت هنوز تو حالت نفسانیشه، بعد رومیان فصل هشتم حالت روحانیشه. نه نه نه، در اوج رسالتشه، در اوج روحانیتشه. و خواهم گفت چرا، چون آدمی که اصلا نفسانیه با گناه مسئله ای نداره، خیلی هم راحته، خیلی هم از خودش راضیه. نه، اینجا شما یک ایماندار مسیحی واقعی رو میبینید که فریاد میزنه، یه ایماندار مسیحی واقعی که دل شکسته است، یک جان پریشان. اینها خصوصیات یک ایماندار مسیحی روحانی واقعیه، دل شکسته، جانش پریشانه، جانیه که درگیر یه جدال عظیمه با نفس گناهکار خودش. تو آیات 24 و 25 دقت کنید، میفرماید وای که من چه آدم نگونبختی هستم، کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ اما خدا را شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح که چنین کاری کرده. میدونید رومی ها معروف بودن به نبوغشون در شکنجه دادن، صلیب و مصلوب کردن رو اونها ابدا کردن. اما رومی ها یه وسیله دیگه هم برای شکنجه دادن داشتن. هرچند وقتی مثلا کسی مرتکب قتل میشد، در بعضی موارد، نه در همه موارد، ولی در بعضی موارد قاتل رو میگرفتن، محاکمش میکردن، وقتی معلوم میشد که حقیقتا مجرمه، برای مجازات کردن قاتل میامدن جنازه شخص مقتول رو بر میداشتن، به پشت قاتل با طناب محکم میبستن و قبل از بستن هم پشت قاتل رو چند بار با چاقو می بریدن، زخم می کردن، تا تا میکروب ها و چرک و عفونت اون جنازه مردهی که خودش کشته بود وارد بدن زنده قاتل بشه. و چنان این جنازه رو محکم به پشت مجرم میبستن که راه فراری از اون نداشت. این مجازات و شکنجش بود که دائما هر موقعی میخواست راه بره میشست، بلند میشد، میخوابید، میخورد، هر جایی میرفت دائما در 24 ساعت شبان روز این جنازه که در حال جندیدن بود و متعفن بود به پشتش بسته شده بود و زندگیش رو تیرو بدبخت میکرد و بالاخره چرک و عفونت و سم مرگ به بدنش سرایت میکرد و او رو از بین میبرد. حالا پولس از این تشبیه و از این استعاره استفاده میکنه تا مخمصه‌ای که خودش توش گیر کرده بود رو بیان میکنه و میگه آه چه مرد نگونبختی من هستم، کیست مرا از این پیکر مرد، از این جنازه‌ای که بهم چسبیده رهایی ببخشه. و شاید شما فکر میکنه آه ببین این نشون میده این هنوز یا تولد دوباره نداره یا مثلا به اون یک بعد روحانی دیگه نرسید. نه خبری براتون دارم، همه ما یه همچین جنازه‌ای به پشتمون سواره، حالا چه حالیمون باشه چه حالیمون نباشه، و این جنازه برداشته نمیشه تا زمانی که مسیح برگرده و بدنهای جلال یافته پیدا کنیم. و این پولس در حالت اینو میگه که به مسیح ایمان داره، بعد از ایمان آوردنش به مسیح، بعد از اونه که مسیح او رو به مقام رسالت خونده، پولس رسول داره این رو میگه و با الهام روح القدس مینویسه. پولس ایماندار مسیحی، رسول مسیح، یه جنازه مرده به پشتش بسته شده و این جنازه مرده نفسشه، اون انسانیت کهنشه، طبیعت انسانی کهنشه. حالا دقت کنید، اگر شما قسمت‌های اول فصل هفتم رومیان رو مطالعه کنید متوجه میشید که در اون فصل، در اون قسمت‌های اول آیات 1 تا آخر 13 پولس دو تا کشف مهم بزرگ میکنه و من و شما هم باید تو زندگیمون این دو کشف بزرگ و مهم رو بکنیم اگر میخواییم وارد سرزمین موعود بشیم، به زندگی کردن در پوری برکات خدا، به یه زندگی مسیحی سالم. من از این به کار بردن، البته گناهی توش نیست، خطایی هم توش نیست، زندگی مسیحی پیروز، ولی اینقدر از این عبارت سوء استفاده شده یه مقدار چیز دارم، احساس راحتی نمی کنم. زندگی مسیحی سالم در فصل هشتم وارد بشیم. و کشف بزرگی اولی که تو آیات 1-13 می کنه این بود که شریعت، حالا هر چه شریعت میخواد، چه شریعت راستین خدا در تورات باشه، چه شریعت‌های کاذب ادیان و مذاهب کاذب این دنیا باشن، نمیتونن ما انسان‌هایی رو که در گناه گم شده‌ایم، مرده‌ایم، زیر غضب خدا محکوم به آتش جهنم هستیم، نجات بدیم. آنچه که شما انجام میدید، سعی و کوشش های شما، کارهای نیک و خیر و ثواب شما، نگه داشتن قوانین و احکام خدا، نمیتونن شما را که در گناه جدا از مسیح گم شده اید از مرگ ابدی نجات بدن. این حالت همه ما انسان هاست. من میتونم تصور کنم وقتی پولس رسول به مسیح ایمان آورد و نجات آسمانی رو کسب کرد، به او عطا شد، به احتمال قوی فکر میکنم که خدا رو شکر حالا راحت شدم، قبلا هر چقدر سعی میکردم نمیتونستم قوانین خدا رو انجام بدم، سعی میکرد از طریق شریعت خدا رو خوشنود کنه، اما شریعت، سعی کوشش های ما انسان ها نمیتونن ما رو به اون مرحله برسونن. کاری که شریعت میکنه اینه که گناه رو به ما نشون میده. امروز صبح شما عزیزان از خواب بلند شدید، صورت زیباتون رو در آینه دیدید و آینه به شما نشون داد که چه اشکالاتی وجود داره، اصلاح کردید، آقایون موتون رو شونه کردید. یادم میاد ایران که بودیم، در شیراز دانشگاه پهلوی بودم، توی هر کدوم از این خوابگاه ها یه دونه از این آینه های گنده بود و روش بچه ها همیشه می نوشتن خوشتیپی بابا. و می آییم قیافه خودمون رو تو آینه می دیدیم و می رفتیم. و من صبح پا می شم، صورت خودم تو آینه می بینم، موم رو شونه می کنم، صورتم رو اصلاح می کنم، اما تو تمام طول عمرم هیچ وقت سعی نکردم با آینه سر خودم رو شونه بکنم یا با آینه ریش خودم رو بتراشم. آینه کارش این نیست، آینه فقط به من نشون میده که اشکال کار صورت چیه، ولی اون رو نه موی منو میتونه شونه بکنه و نه ریش منو بتراشه، اون کار چیز دیگه ایه. و این کار شریعت هم مثل اون آینه است، آینه الهی است که به ما گناهان ما رو نشون میده، نمیتونه اونو اصلاح بکنه. بخوایم از اون برای رسیدن به خدا، بخوایم از احکام قوانین برای رسیدن به خدا استفاده کنیم، به همون مسخرگی میمونه که شما یه آینه بردارید بخواید کلتون رو سرتون رو شونه کنید یا ریشتون رو بتراشید. و من میتونم تصور کنم وقتی که پولس بعد از تمام زندگی که داشت و همیشه سعیش این بود که خدا رو خوشنود بکنه، وقتی با مسیح عیسی ملاقات میکنه، ایمان میاره، نجات در مسیح رو دریافت میکنه، فکر میکرد خدا رو شکر راحت شدم، حالا نجات پیدا کردم، حالا رستگار شدم، حالا میتونم راحت دعا کنم، حالا میتونم راحت از خدا اطاعت کنم، میتونم راحت قوانینش رو نگه دارم، حالا میتونم راحت بر گناه پیروز بشم، چقدر خوشحالم، حالا راحت شدم، نجات پیدا کردم، حالا همه چی عالی خواهد بود، همه چی باغ گل سرخ میشه. و در این موقع است که پولس رسول کشف بزرگ و مهم دومش میکنه. کشف اولش بود این بود که شریعت نمیتونه نجاتش بده، دوم این بود کشفی که او را درب و داغون میکنه. پولس کشف میکنه که همونطور که شریعت نگه داشتن احکام و قوانین، سعی کوشش های شخصیش، حتی نگه داشتن احکام انجیل مقدس، حتی درسته که حتی احکام و قوانین نمیتونستن نجات آسمانی را به کسی که در گناه گم شده بدن، به همین ترتیب هیچ کدوم از اینها نمیتونن اون پاکی، اون تقدسی رو که کسی که نجات آسمانی در مسیر هم دریافت کرده بهش بدن. این کشف دومیه که پولس میکنه. شریعت، نگه داشتن احکام و قوانین کتاب مقدس هم نمیتونن به کسی که در گناهانش مرده حیات الهی بدن و هم نمیتونن کسی که به نجات آسمانی در مسیح تجربه کرده، دریافت کرده، آزادی از اسارت گناه رو بدن. رومیان فصل هفتم شرح حال زندگی پولس رسول به قلم خودش با الهام روح القدس، شهادت شخصی خودش با الهام روح القدس. در اینجا پولس داره برای ما شهادت میده. قبل از ایمانش به مسیح اون جنازه مرده، اون طبیعت کهنه خودش به پشت پولس بسته شده بود. سعی میکرد که خودش از شر اون خلاص کنه، یا سعی میکرد که تحملش کنه، یا سعی میکرد یه جوری اون از خودش بتکونه و آزاد بشه و متوجه میشه که نمیتونه. اما حالا یه کشف شگفت انگیز و مبهوت کننده دیگه میکنه، متوجه میشه که حالا هم که نجات در مسیح رو پیدا کرده، هنوز اون جنازه مرده پشتش سواره، پشتش چسبیده، متوجه میشه که هنوز مشکله از خدا اطاعت کردن از و خدا رو خوشنود کردن. میخواد این کارو بکنه، میخوام خدا رو خوشنود کنم، اما یه جدال عظیم در درون من هست. قبل از ایمانم درده گناه بودم، ابدا هیچ قدرتی نداشتم تا در مقابل نیروی گناه مقاومت کنم، حالا در مسیح قدرت رو دارم، اما یه جدال عظیم در درون من هست. شخصی که تو این آیات رومیان 7:14 تا آخر 25 برای ما تشریح شده، از عمق وجودش میخواد اون چرا که درسته، اون چرا که خواست خداست انجام بده، از عمق وجودش کلام خدا رو دوست داره، اما میبینه یه چیزی ما نشه. آیه 15، نمیدانم چه کار میکنم، اصلا نمیفهمم چی کار دارم میکنم تو زندگی، اون چرا که میخوام انجام نمیدم، اون چرا که ازش نفرت دارم انجام میدم، عجب آدم بدبختی من هستم. این پولس ها، پولس رسول. حالا به محض اینکه شما به آیه 14 میرسید، تا آخر فصل هفتم رومیان دقت بکنید، زمان تمام آیات عوض میشه، تمام آیات زمانشون، فعلشون به زمان حال تبدیل میشه. قبلا تو آیات 7 آخر 13 گناه پولس رو داشت میکش، حالا گناه، حالا که ناگهان به آیه 14 میرسیم میبینیم که او با گناه میتونه مبارزه کنه و نمیگذاره که او رو بکشه، از مبارزه کردن دست نمیکشه. آیه 14 هم میدانیم که شریعت، شریعت تورات روحانیه. یعنی چی؟ یعنی از روح خدا سرچشمه میگیره، از وجود خدا میاد، طبیعت قدوس خدا، طبیعت قدوس الهی رو از خودش منعکس میکنه. اینو در مورد تورات، در مورد شریعت خدا میگه. شریعت روحانیست، اما من نفسانی هستم. نه اینکه حالا که نجات در مسیح رو پیدا کردم در گناه زندگی میکنم، در نفس زندگی میکنم، نه، اما نفس در من زندگی میکنه، هنوز اون طبیعت کهنه و گناه‌آلوده. اگر در گناه، اگر میخواست بگه که نه من در نفسم زندگی میکنم، مثلا ایماندار مسیح نبود. اما هنوز بعد از نجات آسمانی در مسیح هم نفس در من هست. آنچه را که میخوام انجام بدم نمیدم، بلکه برخلاف آنچه که ازش نفرت دارم به عمل میارم. حالا داره در مورد تجربه بعد از ایمان آوردنش به مسیح صحبت میکنه و این متن در نوع خودش یک مطالعه و نمونه عالیست راجع به جدال یک ایماندار مسیح واقعی، جدال شما با گناهان، جدال یک ایماندار مسیح واقعی که این جنازه مرده هنوز به پشتش چسبیده و میخواد خودش رو از اون آزاد کنه. اون طبیعت کهنه، اون قسمت از وجود ما، شخصیت ما که از قوانین خدا اطاعت نمی کنه و نمی تونه بکنه، اون قسمت از وجود ما که خدای راستین، خدای کتاب مقدس رو نمی شناسه و او رو محبت نمی کنه، اون قسمت از وجود ما که همیشه بر علیه خدا و کلامش سرکشی می کنه. و پولس رسول بعد از نجات آسمانیش در مسیح، در اوج رسالتش، در اوج روحانیتش متوجه میشه که هنوز این جنازه مرده به پشتش چسبیده. وقتی که ولی ببینید یه نکته رو به شما اینجا بگم، اتفاقا این جدال یه نشانه خوبیه. وقتی شما تو زندگی روحانیتون جدال دارید، این چیز خوبیه، نشون میده که اتفاقا شما دارید رشد روحانی میکنید. این دلیلیست که ما میتونیم ببینیم پولس در عمق روحانیتشه. کسی که رشد روحانی نمیکنه، جدالی با گناه و با نفس خودش نداره. تنش‌ها، جدال‌ها، استکاک‌ها باعث رشد میشن. یک اصل قانون فیزیکی نه، اگه استکاکی وجود نداشته باشه حرکتی به وجود نمیاد. شما هم من هم هنوز این جنازه مرده رو پشت خودمون داریم، حتی بعد از اینکه از گناهانمون توبه و به عیسی مسیح ایمان آوردیم و نجات در مسیح رو دریافت کردیم. هر شخص در همین جمعی که ما هستیم در اینجا، شما عزیزان یا از تجربه رومیان فصل هفتم گذشتید یا در حال گذشتن هستید، یا بهتون قول میدم خواهید گذشت. برای همینه که من عنوان این آیات 14 تا آخر 25 رو اسمشو گذاشتم اندوه بعد از نجات در مسیح، پکر شدن بعد از نجات در مسیح، سرخوردگی بعد از نجات در مسیح. در تمام طول زندگیش پولس سعی میکرد که خدا رو خوشنود کنه، در تمام طول زندگیش سعی میکرد که بر طبق استاندارد و معیار قوانین خدا زندگی کنه. آرامش چیزی که دنبالش بود، میخواست آرامش فکر و فکری و درونی پیدا کنه، اما نتونست. با مسیح عیسی ملاقات میکنه، حقیقتا با ایمان به مسیح اعتماد میکنه با عنوان خداوند نجات دهندش از مرگ ابدی. حالا میدونه، مطمئنه که نجات آسمانی در مسیح رو داره و فکر میکنه که ناگهان همه چیز تغییر پیدا خواهد کرد. مثل تعلیمات اشتباهی که امروزه خیلی جاها به ما داده میشه، حالا ما تو اپ‌ها راه میدیم، حالا چیزایی که انجامش برامون سخت و دشوار بود آسون میشه، مثل بخشیدن دیگران، کنترل کردن زبان، همش برامون آسون میشه. ولی یه روز از خواب پا میشه و کشف میکنه که نه، اون جنازه مرده هنوز به پشتش چسبیده و شما نمیتونید از اون فرار کنید، شما نمیتونید از اون رو از خودتون بتکنید. هر جایی که پولس میره این جنازه مرده رو با خودش میبرد و هر جایی که شما میرید اون طبیعت کهنه، اون نفستون، اون قسمت از وجودتون که با اراده خدا، با کلام خدا ضدیت میکنه، با خودتون در تمام طول روزهای زندگیتون خواهید بود. خیلی ها فکر میکنن که مشکلشون مشکل جغرافیاییه، مشکل جا و مکانه. برای همین فکر میکنن اگه من جامو عوض کنم همه چی خوب میشه، اگه من شهرمو عوض کنم همه چی خوب میشه، کشورمو عوض کنم کلیسام رو عوض کنم، یا بعضی ها فکر میکنن اگه زن و شوهرم رو عوض کنم مشکلمون حل میشه، ولی افراد نمیدونن که هر جا که برید آسمان همون رنگه، اون جنازه مرده، اون نفس شما رو دوش شما سواره و با شما میاد. این آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته، شما نمیتونید از دست اون جنازه فرار کنید. و اگه با خودمون صادق باشیم، آیا این تجربه اغلب ما در اینجا نیست؟ یک لحظه اینو فراموش کنیم که ما اومدیم کنفرانس مسیحی و حتما بایستی یک ظاهر زندگی پیروزمند مسیحی به خودمون داشته باشیم. با خودمون صادق باشیم. آیا این تجربه اغلب ما نیست؟ برای همینه که باید به کسایی که به تازه به مسیح ایمان میارن نزدیک بشیم و بهشون بگیم آماده باشید. سرخوردگی ها وجود داره بعد از نجات. تکر شدن ها وجود داره بعد از نجات. اینا خواهن آمد. من میدونم اون کشف تیرو تاریک خواهد اومد که متوجه میشی هنوز نفس گناهکارت به چسبیده. و دقت کنید پولس تو این آیات تو آیه 14 هم میگه میدانم که شریعت روحانی است اما من نفسانی هستم، مانند برده‌ای به گناه فروخته شدم. تو آیه 17 هم میگه پس در واقع من، این منی که در مسیح نجات آسمانی را پیدا کرده و خلقت نوعی شده، آن کسی که این عمل اون گناه را انجام میده نیستم، بلکه این قدرت گناهی که در من به سر میبره. دقت کنید منظور این آیه سلب مسئولیت کردن از ما نیست. سلب مسئولیت کردن زمانی که گناه میکنیم نیست، بلکه داره اینو میگه که اون منی که در مسیح خلقت تازه‌ای شدم، طبیعت نو رو پیدا کردم، اون طبیعت نو منشأ گناه نیست، بلکه گناه در زندگی من، در زندگی شما از طبیعت کهنمون سرچشمه میگیره که هنوز اونجا هست. اما ما هنوز کاملا مسئول هستیم، ما مسئول گناهانمون هستیم، ما نمیتونیم ازشون فرار کنیم و نمیتونیم اون طبیعت کهنه را ماسمالی کنیم، نمیتونیم گناهان خودمون رو ماسمالی کنیم. پولس تو آیه 14 هم مسئولیت شخصی خودش رو برای گناهاش کاملا میپذیره. باید با گناهانمون روبرو بشیم، باید طلب بخشش کنیم، باید توبه کنیم، باید جبران کنیم. آیه 20 گناه در من به سر میبره، من تو گناه زندگی نمی کنم اما گناه در من هست. آیه 21 به این قاعده کلی، این قانون پی میبرم که هر وقت میخوام کاری نیکو انجام بدم شرارت از من سر میزنه. آیه 25 چه بدبختی هستم، چه راه حلی وجود داره؟ خدا را شکر به واسطه خداوند ما عیسی مسیح که چنین کاری کرده. خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی میکنم. چیزی که میخوام بگم به شما دوستان اینه که شهادت واقعی هر ایماندار مسیحی که امروز در اینجاست اینه: گناه در من به سر میبرد، هر وقت میخواهم کار نیکوی انجام دهم فقط شرارت از من سر میزنه. این اگه با خودمون صادق باشیم، این شهادت همگی ماست. اگر ظاهرسازی ها رو بذاریم کنار، این شهادت همگی ماست. با عقل خود شریعت خدا رو بندگی میکنم، با عقل خودم کلام خدا رو قبول دارم، عاشقشم، نوکرشم، میخوام از خدا اطاعت کنم، او رو خدمت کنم، از احکام و قوانین خدا لذت میبرم، اما میبینم هنوز در اطاعت کردن از کلام خدا مشکل دارم. این جنازه مرده، اون نفس گناهکار به من چسبیده. متوجه میشن علارغم این که چقدر عهد بستم، اومدم جلوی کلیسا توبه کردم، دوباره زندگیمو دوباره و دوباره و دوباره به خداوند تقدیم کردم، تصمیم قطعی گرفتم، اما هنوز در اطاعت کردن از کلام خدا مشکل دارم. همه اونها، تمام اون قول و قرارها دود میشن میرن هوا. تو این تجربه حزن و اندوه، و من علتی که میخواستم این درس رو در یه جلسه بگم، بلکه نمیخوام شما این وسط هم رو ولتون کنم تو این حالت، میخوام به آخرش برسیم. تو این تجربه حزن و اندوه و پکر شدن بعد از ایمان آوردن به مسیح، سه تا مرحله وجود داره که تو این آیات میخواییم مطالعه بکنیم. مرحله اولش اینه و اون شکسته. مرحله اول شکسته. ایمانداران مسیحی روحانی کسانی هستن که شکست خوردن، خرد شدن، مثل برگ‌های گل که له میشه تا عطر دراد. ایمانداران مسیح واقعی کسایی هستن که خرد و شکسته شدن تا عطر مسیح از اونها برخیزه. از غرور و تکبر خودشون خالی شدن. اولین چیزی که بعد از اون که شخص نجات آسمانی در مسیر رو تجربه میکنه اتفاق میفته اینه که بعد از مدت کوتاهی با شکست ها روبرو میشه. شکست ها در زندگی. ما فکر میکردیم که بعد از ایمان آوردن اون به مسیح همه چی عوض میشه، چیزهایی که قبلا برامون غیر ممکن و مشکل بود حالا دیگه اتوماتیکوار همینجوری از آسمون میریزه به طور طبیعی، راحت و آسون. اما با حقیقت روبرو میشیم، با شکست ها روبرو میشیم. آیه 15، آنچرا که میکنم نمیدونم. پولس میگه من نمیدونم، اصلا شاید کانسلینگ لازم داره. پولس میگه اصلا نمیدونم چی کار دارم میکنم، من نمیدونم خودم رو درک کنم، میخوام خدا رو خدمت کنم، تولد دوباره در مسیح رو دارم، نجات در مسیح رو دارم، در روح خدا در همون لحظه ایمانم هم تعمید گرفتم، میخوام از خدا لذت ببرم، در شخصیت درونیم، در اون شخصیت تازم در مسیح، در اون قسمت وجودم که در مسیح نجات یافته، شریعت خدا، احکام خدا رو دوست دارم، میخوام خدا رو خدمت کنم، اما اون چی که میخوام بکنم نمیکنم و اون چی که ازش نفرت دارم میکنم. اصلا نمیدونم چی بر سر من اومده. شکست، شکست، شکست. شما فکر نمیکردید بیاین این کنفرانس این چیزا رو بشنوید ها؟ سه تا چیز هستن که در مورد کسی که تولد دوباره در مسیح رو نداره و در گناهانش مرده صادقه، و خبر اینه که براتون دارم این سه تا برای ما ایمانداران مسیحی هم صادقه. اول، شریعت، اعمال نیک ما، سعی و کوشش ما، اعمال مذهبی ما نمیتونن یک فردی که تولد دوباره در مسیح رو نداره نجات بدن. دوم، گناه یه چیز ظاهری نیست که با کوشش‌های ظاهری بشه از بینش برد. گناه یه چیزی که از عمق بطن وجود ما میاد، شریر از اون عمق وجود ما میاد و باید در عمق وجود ما حل بشه. سوم، با سعی و کوشش نمیتونیم بر گناهانمون پیروز بشیم. حالا همونطور گفتم بعد از ایمان آوردنمون، بعد از نجات آسمانیمون در مسیح، هنوز این سه تا صادقن. بعد از نجات آسمانیمون هم شریعت و اعمال نیک هنوز نمیتونن به ما پیروزی بر گناه بدن. بعد از نجات آسمانیمون در مسیح گناه هنوز در عمق وجود ما ساکنه، و بعد از نجات آسمانیمون در مسیح، بعد از اینکه واقعا ایمان آوردیم، تولد دوباره رو داریم، در روح خدا هم تعمید گرفتیم، نفس شما، اون قسمت از وجود شما، اون طبیعت کهنه شما هنوز اونجا هست و قادر نیست که خدا رو خدمت بکنه. شما میدونستید که وقتی نجات آسمانی در مسیح رو یافتید، ایمان آوردید، نجات رو یافتید، تولد دوباره رو یافتید، مسیح شما رو در روح خدا تعمید داد، در همون لحظه ایمان و نجات طبیعت کهنه شما رو دست نزد، عوض نکرد، ترمیم نکرد، نجات نداد. خدا طبیعت کهنه ما رو نجات نمیده. طبیعت کهنه ما لاعلاجه. میدونید باش چی کار کرد؟ روی صلیب کشتش. وقتی که ما ایمانمون رو بر مسیح قرار، چون لاعلاج، غلاطیان 2:20، من با مسیح مسلوک شدم و دیگر آن کس که زندگی میکنه من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکنه، و به ما این فرمانو میده. و این یکی از اشکالات زندگی ماست، یکی از اشکالاتی است که در جدال با گناه داریم بعد از ایمان آوردن به مسیح، که این فرمان انجام نمیدیم. رومیان 6:11، خود را به گناه مرده انگارید. خود را به گناه مرده انگارید. من فکر میکردیم الان میام یه فرمول عجیب غریب بهتون بگم. کلام خدا میگه همین، خود را به گناه مرده انگارید. مشکل ما اینه که اغلب خودمون رو به گناه مرده نمی انگاریم. این کلمه انگاریدن در زبان یونانی از علم حسابداری اومده. یه حسابدار میشینه جمع میکنه، تفریق میکنه، اون جواب نهایی رو میگه، میگه این جواب نهایی است، این نتیجه این جمع و تفریق هاست. حالا شما چه احساس داشت بکنید یا نکنید، چه قبول داشته باشید، این واقعیت برهنه علم ریاضی، جمع و تفریق اینه، آخرش جواب اینه. خود و اینجا میگه خود را به گناه مرده انگارید، چون شما با مسیح مصلوب شدید. حالا چه میخواد احساسشو بکنید، چه میخواد نکنید، چه در ابرها راه میرید، چه در ابرها راه نمیرید، با مسیح مصلوب شدید. این واقعیت برهنه رو بپذیرید، اون وقته که بر گناه پیروزی به دست میارید. بعد از اون که شخص در مسیح نجات آسمانی پیدا کرد، شما با شکست ها روبرو میشید. به طور کلی ببینید عزیزان، این اصل رو بدونید، تو کلام خدا پیدا میکنید، تو تجربه زندگیتون پیدا میکنید، و این از تجربه میگم، آماده باشید بعد از هر پیروزی حمله میاد، بعد از هر پیروزی شکست هاست، تا ما به خودمون مغرور نشیم. گناه هنوز در ما ساکنه، در گناه نیستم اما گناه در منه. و رومیان 7:18 میفرماید میدانم که در من، در بدن من، جسد من، در اون نفس کهنه من هیچ نیکویی ساکن نیست. اون نفس کهنه ما تاریک تاریکه، ظلماته از گناه. وقتی نجات آسمانی در مسیح رو دریافت میکنیم و حتی سالها از ایمانمون میگذره، در خداوندم رشد کردیم، اون طبیعت کهنه روشنتر نمیشه، به همون سیاهی و ظلماتی که بود باقی میمونه، یه ذره هم عوض نمیشه، پیشرفت نمیکنه، خاکستری رنگ نمیشه، همون سیاه سیاهی که بود، سیاه زنگی بود، باقی میمونه. و پولس رسول در اوج رسالتش، تو اوج روحانیتش اینو میخواد بگه، میگه من با شکست هام جدال دارم. به من و شما مثل یه برادر در مسیح میگه ببینید، من پولس رسول، من کسی که قسمت‌های اعظم عهد جدید الهام گرفتم و نوشتم، کسی که به آسمان صعود کردم، چیزهایی رو دیدم که قادر به بیان نیست، دارم اینو بهتون میگم، من با نفس خودم جدال دارم. اگه شما دارین، تو دارید با من هم قدم هستید، در یه راه خوب دارین پیش میرین، خسته نشید، دست نکشید و تعجب هم نکنید. بعد از اون که به مسیح ایمان آوردم، نجات رو یافتم، به خودم گفتم حالا دیگه خدا رو خدمت میکنم، حالا دیگه در مقابل گناه میجنگم، حالا حقیقتا قدرتش رو دارم و این درسته، ولی بعد دیدم خیلی مشکلات وجود داره، میخوام دعا کنم نمیتونم، میخوام بر اون گناه غالب بشم نمیتونم، میخوام از این شرارت، از اون فکر ناپاک خودم رو خلاص کنم نمیتونم، میخوام زبانم رو کنترل کنم اما نمیتونم. برادران من، خواهران من، این مرحله اولی که باید ازش بگذاریم، شکست. در برخی تعلیماتی که تو بعضی گروه‌های به اصطلاح مسیحی به اشتباه داده میشه که اگر کسی که تو این آیات تشریح شده یه ایماندار مسیحی نیست، یا اگرم باشه یه ایماندار مسیحی جسمانیه، یا یه ایماندار مسیحی شریعتگراست که به قدرت خودش میخواد اتکا بکنه در خدمت و پرستش خدا، اما رومیان فصل هفتم یا رومیان و میگن که رومیان فصل هفتم تجربه یه ایماندار مسیحی جسمانیه و رومیان فصل هشتم تجربه یه ایماندار مسیحی روحانیه، کسی که در پیروزی روح القدس زندگی میکنه، اما این تعلیمات اشتباهن. چرا؟ چون در این آیات شما تصویر کسی رو میبینید که با گناهان درونش جدال داره. آیه 15، نمیدانم چه کار میکنم، آنچه را که میخواهم انجام نمیدم، آنچه را که نمیخوام ازش تنفر دارم انجام میدم. این شخص با گناهان خودش جدال داره و کلام خدا رو دوست داره. آیه 16، من حقانیت شریعت رو قبول دارم، موافقم. آیه 22، باطنن از شریعت خدا، از کلام خدا لذت میبرم. کسی که تولد دوباره در مسیح رو نداره، اصلا متوجه حضور در زندگیش نیست که جدالی با حضور گناه در زندگیش نیست که جدالی با اون داشته باشه، و به هیچ وجه نمیتونه بگه که من واقعا از عمق وجودم از شریعت خدا، کلام خدا لذت میبرم. پس این نمیتونه شخصی باشه که تولد دوباره در مسیح رو نداره. ایماندار مسیحی و جسمانی و نفسانی هم نمیتونه باشه، چون یه ایماندار مسیحی جسمانی اصلا با نفس خودش مسئله ای نداره، توی خواب قفلت روحانی داره به سر میبنده. ایماندار مسیحی شریعت گرا هم نمیتونه باشه، چون یه ایماندار مسیحی شریعت گرا هم با خودش جدالی نداره، اتفاقا از خودش خیلی راضیه، چون فکر میکنه با انجام یک سری چیزهای ظاهری به کاملیت رسیده. شما در اینجا در این آیات تصویر یک ایماندار مسیح واقعی می‌بینید، عکس خودتون رو می‌بینید، تصویر یک ایماندار مسیح واقعی رو می‌بینید. فروتنی نشانه اعظم روحانیته، دل شکسته است، جانی رو می‌بینید که درگیر یه جدال عظیم با نفس گناهکارشه. این تصویر یه ایماندار مسیح روحانی، این شرحال خود پولس رسوله در اوج روحانیت و رسالتش، چون اتفاقا افراد روحانی کسانی هستند که به ضعف ها و گناهان خودشون معترفند. و درک این آیات درک سعیشون خیلی مهمه، چون به شما قول میدم همونطور گفتم شما یا از رومیان فصل هفتم گذشتید یا دارید میگذرید یا خواهید گذشت. شما از این تجربه یا گذشتید یا دارید میگذرید یا خواهید گذشت. کشمکش با گناه بعد از ایمان آوردن به مسیح و اون پیکره، اون جسد مرده هنوز پشت ما چسبیده. مرحله اول مرحله شکسته. ایمانداران مسیح روحانی واقعی شکسته شدن، از شکست ها گذشتن، از نفس و غرور خودشون، از تکبر خودشون خالی شدن. ما وقتی ایمان میاریم فکر میکنیم شکست ناپذیریم، فکر بعد با وسوسه و گناه روبرو میشیم. من نفسانی هستم، در نفس زندگی نمی کنم آیه 14، اما نفس در منه. آیه 15، نمیدانم چه میکنم، آنچه را که نمیخواهم انجام میدم، آنچه را که میخواهم انجام نمیدم، اون چه که ازش نفرت دارم انجام میدم و اون چه که میخوام انجام بدم نمیدم. و بعد ما میرسیم به مرحله دوم. مرحله دوم در این سرخوردگی بعد از ایمان آوردن اون به مسیح کلافه میشه. حالا دقت کنید تو این آیات متوجه میشید که پولس بعد از اینکه طعم شکست روحانی در جدالش با نفس گناهکارش رو میکشه چیکار میکنه؟ کاری میکنه که اغلب ما، تقریبا همگی ما میکنیم، تجربه همه ماست. کاری میکنه که قابل تقدیره و اونه، تسلیم نمیشه. و اغلب ایمانداران مسیح واقعی که تولد دوباره در مسیح رو یافتن، تجربه شما من مطمئنم اینه، تسلیم نمیخواستید بشید. چی کار میکنیم؟ سعی و کوشش خودمون رو دو برابر میکنیم، حالا دو برابرش کنیم. بعد از مدتی متوجه میشیم که باز هم در مبارزمون با اون گناهان نفسمون شکست میخوریم، اگرچه سعی و کوشش خودم رو دو برابرم کردم یا سه برابر کردم یا چهار برابر کردم و باز دوباره کلافه میشم. مثل پولس شما این کلافگی رو تو این آیات میتونید ببینید، آیات 15 تا آخر 17. نمیدانم، یعنی احساس پولس رو در اینجا ببینید. این آیات رو برید ماوراش، کلماتش و احساسش، نمیدانم چی کار میکنم، اون چرا که میخوام انجام نمیدم، برخلاف اون چیزی که نفرت دارم به عمل میارم، وقتی کاری میکنم که نمیخوام بکنم این نشان است که من با حقانیت شریعت موافقم، کلام خدا رو قبول دارم که نداشته باشه. پس در واقع من که آن کسی که این عمل را انجام میدهد نیستم و گفتم نمیخواد سر به مسئولیت کنه، اما به این حقیقت پی میاریم که گناه هست که در من به سر میبره. در اوج روحانیت و رسالتش میگه من نمیدونم چی کار میکنم. پولس کلافه شده و این چیزیش که اگر با خودمون صادق باشیم بر سر اغلب خود ما، اغلب ایمانداران مسیحی میاد. من چند هفته پیش در مورد زندگی یک مرد خدا میخوندم به نام بنجامین وارفیلد. یه مجله بسیار عالی هست، خوندنشو بهتون تشویق میکنم، به اسم تیبل تاک. ماهیانه در میاد، برای هر روز رازگاهان داره، مقالای خیلی خیلی جالب داره. تشویقتون میکنم این مجله رو میتونید آبونه بشید و بخونید، تیبل تاک. و در مورد یه مرد خدا به اسم بنجامین وارفیلد صحبت میکرد که این استاد دانشگاه الهیات در پرینستون بود سالهای پیش و در اون زمانه خودش متوجه گسترش یک نوع عقیده بسیار اشتباه در برخی کلیساها میشه که این عقیده تو خیلی جاها در گروه‌های مسیحی انتشار یافته بود و متاسفانه حتی در زمانه ما هم رایجه. حالا این موضوع 80 سال پیشه، حتی ناخودآگاه در بین خود ما هم وجود داره و این موضوع مربوط میشه به رومیان فصل هفتم. و اون عقیده اشتباه اینه که یه ایماندار مسیحی اگر سعی و کوشش و جدیت از خودش نشون بده میتونه با پیروی کردن از یک سری متدها و روشها یا تجربه ها به مرحله ای برسه که دیگه اصلا گناه نکنه و کامل میشه، زندگی کامل بدون گناه تو همین دنیا در همین بدنهای فانی. حالا شاید براتون این خنده‌دار بیاد، اما این هست. حالا شاید من دارم اونو به اون نهایت نتیجه منطقیش میرسونم، اما به صورت‌های دیگه حتی تو بین ما هم وجود داره. این عقیده کاملا اشتباهه. تو همین آیاتی که خوندیم پولس ایماندار مسیحی، پولس رسول مسیح، اعتراف میکنه چیزی که از اون تنفر دارم یعنی گناه رو به عمل میارم. اول یوحنا 1:8 در مورد ایمانداران مسیح واقعی میگه اگه بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب میدهیم و از حقیقت دوریم. این تعلیم اشتباه زندگی کامل بدون گناه تو همین دنیا در نتیجه به سه تا چیز ختم میشه، باعث میشه که ایمانداران مسیح به سه چیز برسن. اول، شما شریعتگرا میشید، یعنی شخص به شدت میچسبه، پایبند میشه به یک سری قوانین ظاهری. اگه شما این کارا رو بکنی، اگر این چیزای اصول رعایت بکنی و انجام بدی، این قوانین ظاهری رو انجام بدی، بر گناهان نفس پیروز میشی. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. دوم، شخص ریاکار میشه، یا شریعتگرا میشیم یا ریاکار میشیم. یعنی چون خودمون میدونیم که در عمر وجودمون گناهان بسیاری وجود داره، با خودمونه که نمیتونیم گول بزنیم، اما میاییم یک نقاب روحانیت بر روی زندگی، بر روی صورتون میزنیم، یک نقاب روحانیت از زندگی پیروزمند مسیحی روی صورت خودمون میزنیم و به اصطلاح فیلم بازی میکنیم. سوم، یا شخص در نتیجه اینکه اینطور بهش تعلیم داده شده که تو همین دنیا میتونی در جسم فانی زندگی بدون گناه و کامل داشته باشی، حالا این اصطلاح رو به کار نمیبرن، میگن زندگی پیروزمند مسیحی، اما در واقعیتش این همون چیزی بود که ورفیل 80 سال پیش دیده بود و میگفت نتیجه منطقیش یعنی این زندگی بدون گناه و کامل تو همین دنیا. میگه حالا شخص به خاطر این تعلیمات بهش داده شده، اما میدونه تجربه زندگی بهش نشون داده که علارغم نهایت سعی و کوشش و شریعتگریهاش، تجربه برهنه زندگیش عکس شهیبه ثابت کرده، کلافه میشه، خسته میشه و اصلا هر نوع کوششی دست میکشه، تسلیم میشه. یا با تسلیم. و تو این آیات شما میتونید ببینید که پولس کلافه شده و این تجربه اغلب ایمانداران مسیحی است. اول طعم شکست روحانی رو تو زندگیمون بعد از ایمان آوردنمون به مسیح میچشیم، بعد چه کار میکنیم؟ سعی و کوشش خودمون رو دو برابر میکنیم، سه برابر میکنیم، پیش خودمون فکر میکنیم خب اگه من این کلاس رو بردارم همه چی خوب و میزون میشه، اگه من به فلان کنفرانس و سمینار برم که در مورد زندگی پیروزمند مسیحی تعلیم میدن همه چی عالی میشه، نه من باید در کلیسا بیام جلو زانو بزنم و دوباره زندگیمو به خداوند تقدیم کنم، اگه من اون تجربه روحانی رو به دست آورم اون وقت دیگه در مقابل گناه شکست ناپذیر میشم و میشین مثل یه زه کمان کشیده میشن این افراد، مثل یه زه کمانی که شما میگیرید میکشید، یه حالت عصبی پیدا میکنیم که تمام عضلات بدنمون منقبض میشه و سعی میکنیم به طرق مختلف خودمون رو برای خدمت خدا مجهز کنیم، کوشش خودمون رو شدیدتر میکنیم که خدا رو بیشتر خوشنود کنیم. بسیاری از این ایمانداران مسیحی رو من دیدم میشناسم در این کوشش برای خوشنود کردن خدا، برای رضایت خدا، اطاعت کردن خدا، فقط دارن خودتون رو خسته و فرسوده میکنید، فقط دارید خودتون رو خسته میکنید. دائما امیدواریم که شاید یه تجربه روحانی بعدی، دفعه دیگه که یه سوپر ایماندار مسیحی میاد، یک ابر ایماندار مسیحی میاد روی ما دست میگذاره و برای ما دعا میکنه، اون وقت ما فوت و فن یک زندگی پیروزمند مسیحی رو به دست میاریم. یا بعد در موعظه بعدی که یک واعظ سوپر میاد، مثل این بنزین که میرید بزنید، بنزین معمولی، بنزین سوپر، یه سوپر واعظ میاد و برای ما صحبت میکنه، اون وقت یه چیزی میگه که اصلا زندگی ما از این بر به اون بر میشه و قدرت کامل، قدرت آزادی برای رسیدن به اون مرحله روحانی اعلی رو که میخوام بهش برسم رو به دست میارم. دائما یه تجربه پشت تجربه دیگه و شما با کلافه شدن پشت کلافه شدن، شکست پشت شکست روبرو میشین و فقط متوجه این حقیقت، این واقعیت تلخ میشیم که نه، نمیتونیم اونطور که میخوایم خدا رو خدمت و خوشنود کنیم، نمیتونیم به اون مرحله روحانی که اشتیاقشو دارم برسن، نمیتونم. بعضی ها میگن که بیا فلان جلسه برات دعا میکنیم، دست رو میذاریم، تو تعمید در روح رو به دست خواهی آورد، فلان تجربه رو به دست خواهی آورد، اون وقت زندگیت میشه باغ گل سرخ. و عده‌ای میگن یا این کنفرانس پرامیس کیپرها هست، شنیدید؟ بیا اونجا، اگه بیای اونجا مثلا یه لیستی از پرامیس ها، قول ها، وعده هایی که تو باید نگهداری بهت داده میشه و نگهداشتنشون زندگی تو از این ور به اون ور میکنه. من به این حقیقت پای بردم که در زندگی خودم بدون فیض خدا من هیچ گونه قول و وعده‌ای رو نمیتونم نگه دارم، هیچی. و من به پرامیس کیپرز اعتقادی ندارم، من به پرامیس کیپر اعتقاد دارم. یک پرامیس کیه، یک عهد نگه دارنده و او خداست. پرامیس کیپر واقعی اوست، ماها نیستیم هیچ کدوم. و ایمانداران مسیحی صادق تشنه برای خداوند اما خسته. من چیزی که تو ایمانداران مسیحی این زمانه دیدم یک خستگی و کلافگی. خب باشه، ما که همه چیز رو امتحان کردیم، زندگیمون تو که میخواست نشه، حالا بذاریم اینم بریم امتحان بکنیم. با هزار امید و آرزو میریم به این جلسات و فکر میکنیم با رفتن به این جلسه و اون جلسه مثلا خدا مثل یه نقاش یا یه عکاس که میاد روی روح ما یه روتوش اضافه میکنه و روح ما رو یه دستکاری اضافه خواهد کرد و همه چی عوض میشه و ما روی عفا راه خواهیم رفت و از این جلسه به اون جلسه، از این کنفرانس به اون کنفرانس، از این جلسات بر میگردیم و بعد از مدتی به نظر میاد که اوضاع عوض شده. به نظر میاد اول یه چیزایی عوض شده اما بعد خود خدا کاری خواهد که با سر بخوریم زمین و باز شکست و باز کلافه شدن. ما نمیتونیم با این نقشه ها، متد ها، برنامه های خودمون یا دیگران خدا رو خوشنود کنیم. فردی، یه خانومی یه بار به من میگفت شوهرش رفته بود توی یک جور از این جور برنامه ها. ازش پرسیدم خب تاثیرش روی زندگیتون چی بود؟ گفت برای 2 هفته آشغالا رو برد بیرون و خونه خالی میکرد. ولی دوباره بعد از 2 هفته برگشت به همون روال سابق. و این ما رو میرسونه به مرحله سوم. تو این مرحله، در این سرخوردگی بعد از ایمانمون به مسیح، میرسیم به مرحله سوم، تسلیم میشیم. تسلیم قضا و قدر و سرنوشت میشیم. وقتی شما به آخر این فصل هفتم میرسید، میبینید پولس خسته است. تو آیه 24 وقتی که میفرماید آه که چه شخص نگونبختی هستم، کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ این کلمه نگونبخت یا بدبخت تو انجیل یونانی مفهومی که میرسونه کسی رو میگه که بعد از یک روز تمام کار سخت و سنگین در آخر روز دیگه رمقی براش نمونده، کاملا خسته است. به شما، ماها ایمانداران مسیح موزه خستن از این کنفرانس به اون کنفرانس، از این جلسه به اون جلسه، از این روش به اون روش، از این متد به اون متد، این کارو بکن اون کارو نکن، خستن. وقتی شما این آیات رو میخونید اصلا نفستون بند میاد. میتونید در فکرتون پولس رو تصور کنید که هی تلاش میکنه، هی خودش رو دوباره به خداوند تقدیم میکنه، با خداوند تجدید عهد میکنه، به این جلسه اون جلسه میره، هر آنچه که قدرتش هست و انجام میده، سعی و کوشش خودش رو میکنه تا خدا رو خوشنود کنه و زندگی مسیحیش طوری باشه که باید باشه و بالاخره در آخر بعد از شکست‌ها، ناکامی‌ها، کلافه شدن‌ها تسلیم میشه. در خیال خودش تسلیم قضا و قدر سرنوشت میشه. نوعیدی، بیفایدگی مطلق. حالا چی کار میکنه؟ با شکست‌هاش سازش میکنه. یه قرارداد صلح امضا میکنه. آیه 21. پس به این قاعده کلی پی میبرم. به این قانون میرسم. وقتی که از قانون و قاعده کلی صحبت میکنه، میگه با چیزی روبرو میشن که ازش گریزی نیست، تسلیم باید شد، امیدی نیست. هر وقت میخوام کار نیکو انجام بدم فقط شرارت از من سر میزند. باطنن از شریعت خدا لذت میبرم ولی میبینم فرمان دیگری بر من حاکم است، با فرمان حاکم بر ذهن من میجنگد و مرا اسیر فرمان گناه میسازند. یعنی اعضای بدن مرا مطیع خود نموده. پولس با این واقعیت روبرو میشه، بله فرمان دیگری، قدرت دیگری است که در اعضای بدن من کار میکنه و او رو اسیر قدرت گناه میسازه. این واقعیته. اما به جای اینکه حالا دقت کنید برای حل مسئله خودش از خدا کمک بطلبه و یاد بگیره که تحت فیض خدا زندگی کنه، تسلیم میشه، از مبارزه کردن دست میکشه. حالتی که اگه شما صادق باشید با خودتون، من فکر میکنم اغلب شما هم دارید، نوعی میدی، بیفایدگی مطلق. خب دیگه زندگی مسیحی همینه، بهتر از این نمیشه. ازدواج مسیحی همینه، بهتر از این نمیشه. بهتر واقعیت رو بپذیری، سعی کن حالا بهترین از توش در بیاری. کلیسا همینه، همینه دیگه، تسلیم بشو. ولی خب بهتر تسلیم سرنوشت بشی، زندگی همینه، کاریش نمیشه کرد. و در اینجا پولس تسلیم شکست میشه. تعجب میکنید؟ آخه مگه میشه پولس رسول اون چیزی که اون همه معجزات خدمت کرد تسلیم بشه؟ بله، ما فکر میکنیم که ایمانداران مسیح سوپر وجود دارن، فکر میکنیم که خداوند به یه عده چیزایی داده که به ما نداده. چقدر خوب میشد منم اون چیزایی که اونا دارن داشتم، اون کلید پیروزی رو داشتم، ولی حیف خدا به من نداده. اما این طرز فکر کاملا اشتباهه. من خیلی ها زندگی مسیحی رو به این صورت میبینن. ما یه خونه ای رو میبینیم که وارد این خونه میخواییم بشیم. این خونه خانه نجاته، خانه زندگی در حیات نو در مسیحه. درش فقط با یک کلید باز میشه و اون کلید ایمانه. من خیلی کلید دارم، ببینید؟ این یک کلیده که این کلید در رو باز میکنه و اون کلید ایمانه. میریم تو اتاقهای مختلفی وجود داره، پیروزی بر زبان، کنترل کردن خشمم، بشارت دادن، دعا کردن. دنبال کلید میگردم که این درها رو باز کنم، اون در رو باز کنم. میبینم هیچ کدوم نمیخوره، خسته و کلافه میشم. تا آخر سر درک میکنم اون کلیدی که اول به من داده شد اون شا کلید بود، اون همون کلیدی که در همه رو باز میکنه. فقط ما اینو گم میکنیم بین این همه کلیدهای دیگه و هی سعی میکنیم بگردیم و یه رمز و متدی پیدا بکنیم. دقت کنید، خدا به هر ایماندار مسیحی، به شما تو همون لحظه نجات آسمانیتون، در همون لحظه‌ای که شما از گناهانتون توبه کردید، به مسیح ایمان آوردید، هر آنچه که برای داشتن یک زندگی سالم یا پیروز مسیحی لازمه، پیروزی بر گناه عطا میکنه. منظور از زندگی پیروز مسیحی پیروزی بر گناهه، پیروزی بر غروره، پیروزی بر نفسه، پیروزی بر دنیا و شیطانه. زندگی که در فروتنی و شکستگی وقت خدمت و پرستش و جلال خدا شده، این مفهوم زندگی پیروز مسیحیه. نه پراسپریتی گاسپل، نه اون انجیل شهرت و سلامتی و موفقیت و ثروت، اونا دروغ شیطانه. و دقت کنید کلام خدا به ما چی میگه. محک ایمانمون کلام مکتوب خدا باشه، نه هر کسی، فقط کلام مکتوب خدا. اول پتروس 1:3، قدرت الهی او یعنی خداوند عیسی مسیح، هر آنچه را که ما برای زندگی و دینداری، خداپرستی و خدمت خدا نیاز داریم به ما بخشیده. زمان گذشته است، در زمان نجات آسمانیتون به شما بخشیده. اما اکثر ما ایمانداران مسیح بر اثر تعلیمات اشتباهی که گرفتیم، وقتی با شکست در زندگی مسیحیمون روبرو میشیم، کلافه میشیم، بعد ناامید میشیم و با شکست هامون قرارداد صلح امضا میکنیم، تسلیم میشیم. داشتن یه زندگی مسیحی سالم در پیروزی مسیح تحت فیض خدا، در پیروزی بر گناه را رها میکنیم. بعضی ها به اشتباه فکر میکنن که برای داشتن یه زندگی پیروز مسیح باید ایمانت خیلی قوی باشه، باید خیلی ایمان داشته باشی و ایمانت باید خیلی پیشرفته و پیچیده باشه. و بعضی از این سوء استفاده میکنن، میگن خب چون من ایمانم ضعیفه، بنابراین نمیتونم از دستورات کتاب مقدس استفاده کنم، بنابراین از من ایراد نگیرید. ولی این همگی اشتباهه. خود مسیح میگه که ما چقدر ایمان لازم داریم تا بتونیم کوهی رو جابجا کنیم. چقدر ایمان؟ به اندازه یه دانه خردل، متی 17:20. اما یه ایمان بیریا، ساده، خالص، فروتن، چیزی که امروز خیلی نایابه. میدونید شما به چه نوع ایمانی نیاز دارید تا یه زندگی مسیحی پیروز داشته باشید؟ کتاب مقدس هم به ما میگه. نه یه ایمان خیلی ساده، کوچیک، به اندازه دانه خردل، ماهیتش هم به ما میگه. چیز خیلی پیچیده ای نیست. اول یوحنا 5:5 به ما میگه: کیست آن که در دنیا بر وسوسه ها و گناهان دنیا پیروزی یابد؟ کیست که در پیروزی مسیح زندگی میکنه؟ میدونید چه جور ایمانی داره؟ جواب میده: جز آن که ایمان دارد. کسی که ایمان داره، چه نوع ایمانی؟ که عیسی پسر خداست. همین ایمان هر ایماندار مسیحی. چند نفر ایمان دارید عیسی پسر خداست؟ پس شما اون ایمان دارید که پیروز باشید. یه ایمان ساده، اما ایمان بر شخص درست، ایمان بر عیسی پسر خدا. با ایمان از تمام اون منابعی که در عیسی مسیح پسر خدا وجود داره برداریم، به خودمون اختصاص بدیم و استفاده کنیم. تمام منابعی که در خداوند عیسی مسیح وجود داره قبلا به ما داده شده، تمام وعده های کتاب مقدس قبلا به ما داده شده، فقط با ایمان باید از اونها بهره برداری کنیم. نمیدونم این داستان رو اینجا براتون گفتم یا نه، چند سال پیش دوستی برای من تعریف میکرد، رفته بود ایالت کالرادو، اینو گفتم یا نگفتم یادم میره، بعد از چی کجا میگم. میره ایالت کالرادو، فصل زمستان بود و این دوست تعریف میکرد، میگفتش که با دوستاش میرن بیرون مناظر زیبای کالرادو رو تماشا میکردن و میره یه جای از این دریاچه های کوچیک مختلف فراوون بود، در یه دریاچه ای بود و اون شخصی که مهماندار این دوست من بود میگه که بیا اینجا ببین، تحت این آب یخ زده، حتی میتونه به روش وایسی. و این دوست من میترسید بره اونجا، میترسید بره روی اون یخ، یک کم شاید پاشو میذاش بعد بر میداشت، پاشو میذاش دوباره بر میداشت. بعد رفتن دوباره به راهشون ادامه دادن، میرسن به یه دریاچه دیگه، یه نگاه میدارن میبینن خیلی دور از کناره دریاچه یه فردی اونجا نشسته روی یخ دریاچه، یه سوراخ درست کرده، یه از این صندلی‌های پیکنیکی گذاشته، یه داره ماهیگیری میکنه. و واقعا حیرت انگیز بود. تفاوت بین اون شخص و دوست من این بود، اون شخص بومی بود، دوست من توریست بود. و خیلی وقتا ما ایمانداران مسیحی هم در کلام خدا توریست هستیم، بومی نیستیم در کلام خدا. برای همین هی میترسیم، یه پامونو میذاریم بر میداریم، میذاریم بر میداریم. در کلام خدا غرق شید، بومی بشید. افسسیان 1:3 میگه اون وقته که میتونی از این برکاتی که در مسیح دارید استفاده کنید. خدا ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمروی روحانی بهره‌مند ساخته است. زمان گذشته که تأثیرش به زمان حال میرسه، دنبال چیز جدید نگردید، به شما همه چی داده شده. حالا دقت کنید، سوال من از شما اینه، شما تو کدوم مرحله قرار گرفتید؟ سرخوردگی و پکر شدن بعد از اینکه با هزار امید و آرزو به مسیح ایمان آوردید سخته. کلافه شدن، احساس نومیدی که سعی میکنید اون گونه ایماندار مسیح باشید که خدا میخواید باشید، سعی میکنید ولی بهش نمیرسید. برای همین بود که پولس نومیدانه تسلیم میشه، با شکستاش پیمان صلح میبنده، همون کاری که من فکر میکنم خیلی از شماها اینجا کردید. اما دقت کنید، یک ایماندار مسیحی واقعی هیچ وقت نباید تسلیم شکست بشه، هیچ وقت نباید به یه زندگی بخور و نمیر مسیحی قانع باشیم. خدا رو شکر که اگرچه پولس برای مدتی ناامید و تسلیم شده بود، اما تو اون حالت نمون. تو آیه 24 فریاد میزنه، آه که چه شخص نگون بختی هستم، کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ و تو آیه 25 جواب رو میده، خدا را شکر میکنم که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح چنین کاری رو کرده. اگه دقت کنید آیات ما قبل رو تو فصل 7 بخونید، متوجه میشید پولس دائما میپرسید چیست که مرا رهایی بخشد. یه متد جدید، یه روش جدید، یه قدرت جدید، یه کلاس جدید بریم، یه جلسه جدید، یه تجربه جدید. اما ناگهان چشماش باز میشه، چشماش از دیگران و خودش در میداره، از اون حالت عبور میکنه، یک پرتو نوری برش میتابه و تاریکی رو میشکافه. حالا میپرسه کیست که مرا رهایی بخشد؟ از چیست به کیست میرسه؟ خداوند من عیسی مسیح. حالا شما شاید بپرسید یعنی چی؟ این جوابه؟ این جواب برای شکست ها و کلافه شدن ها و نومیدی ها و یأسای منه؟ یعنی میخوای بگی من به این پیغام طولانی گوش دادم که آخر سر شما فقط به من بگی جواب عیسی مسیحه؟ این که چیزی نیست، من که خیلی مایوس کننده است. من که چندین سال به عیسی مسیح به عنوان خداوندم ایمان آوردم، اما هنوز در شکست، کلافگی و نومیدی هستم. من فکر کردم شما میخوای یه چیز جدیدی به من بگی، یه روش جدید، یه چیز عجیب غریبی به ما میگفتی که به پیروزی برسیم. شما چیز جدیدی نگفتی و دقیقا درست میگید، من چیز جدید نگفتم و نخواهمم گفت. از معلمینی که چیزهای جدید و عجیب غریب بهتون میگن برحذر باشید. درسته که شما چندین ساله که عیسی مسیح رو در قلب جا دادی، ولی بعد رفتی و بهترین سعی خودت رو کردی که برای مسیح زندگی کنی، سعی خودت رو کردی که خدمتش کنی، نهایت کوشش خودت رو کردی که بر گناهانت زندگی پیروز بشی، اما نتونستی. حالا دقت کنی، اینو میخوام خوب به خاطر بسپاری. شما بر گناه و ناامیدی، بر جدال با نفستون بعد از ایمان آوردنتون به مسیح همانگونه پیروز میشید که قبل از ایمان آوردنتون در زمان نجاتتون پیروز شدید. چجوری نجات آسمانی رو پیدا کردید؟ با کوششتون بود؟ با فیض و ایمان بود. چگونه اون در خونه رو باز کردید؟ با چه کلیدی بود؟ با شاه کلید ایمان بود. همون کلیدی که باز کرد در رو، همون کلیده. به کلیدهای دیگه لازم نداره، همون کلیده که به شما پیروزی میده در جدالتون در نفس. فیض و ایمان، زندگی کردن به وسیله فیض خدا و ایمان ساده به عیسی مسیح به عنوان خداوند نجات دهندتون. این پیغام تمام رساله رومیانه، این پیغام تمام انجیل مقدسه. نجات آسمانی از مرگ ابدی، از آتش جهنم به وسیله فیض خدا و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند نجات دهندمون به دست میاد، نه به وسیله اعمالمون. حالا هم بعد از ایمان آوردن به مسیح، شاه کلید پیروزی همونه، فیض خدا و ایمان به مسیح. زندگی مسیحی با فیض و ایمان شروع میشه، با فیض و ایمان ادامه پیدا میکنه و با فیض و ایمان به حضور خدا میری، نه اعمال ما. خدا فقط و فقط یه روش و یه شیوه کار داشته و داره، چه تو عهد عتیق، چه تو تورات، چه در انجیل مقدس، چه در عهد جدید. فیض و ایمان. فیض یعنی اون قدرتی که خدا به ما میده، لطفی که به ما میکنه که ما لیاقتشو نداریم تا دستوراتشو نگه داریم. و ایمان یعنی اتکا کردن به وعده های کلام خدا، کتاب مقدس، نه اعمال ما. هیچ لازم نیست که احساس خاصی یا رویایی وجود داشته باشه، فقط ایمان برهنه بر روی فیض خدا. هنوز هم اون جسد مرده، اون پیکره مرده نفس، طبیعت کهنه به اون چسبیده، برخلاف تعلیمات اشتباهی که وجود داره. اون جسد مرده از روی بدن من و شما برداشته نمیشه تا زمان بازگشت خداوند عیسی مسیح که بدنهای جلال یافته میاد. ولی حالا مسیح در قلب شما زندگی میکنه، فقط اونجا ننشسته، بلکه با قدرت فیض خودش از طریق کانال ایمان شما زندگی میکنه. سعی نکنید برای مسیح زندگی کنید، بلکه بذارید مسیح در شما زندگی کنه در تمام جنبه های زندگیتون با ایمان. البته این ایمان رو باید پرورش داد، باید پختش. چگونه؟ به وسیله غرق شدن در کلام و در دعا. در کلوسیان 3:16 می‌فرماید بگذارید کلام مسیح با تمام دولتمندی، ثروتمندی، سرتاسر وجود شما را در بر بگیره. فیلیپیان 4:6-7 میگه همیشه در هر مورد دعا کنید و آرامش الهی که موافق فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. از کلام خدا، از دعا، پرستش در کلیسا اشباع بشید. از خودتون دست بکشید. فقط به آخر خط نرسید، چون ما معمولا به آخر خط که میرسیم سواره یه خط دیگه میشیم. از خودتون دست بکشید، به آخر سعی و کوشش های خودتون برسید، بر قدرت فیض خدا و ایمان اتکا کنید، اعتمادتون به وعده های کلام خدا باشید، تو کلام خدا بومی باشید تا نترسید که برید جلو، مثل اون تجربهی که دوست من تو کالورادو داشت. بر عیسی مسیح که قادر شما رو رهایی ببخشه اتکا کنید. شما در لحظه نجات، لحظه‌ای که از گناهانتون توبه و به عیسی مسیح ایمان آوردید، نجات آسمانی از غضب خدا را به طور کامل دریافت کردید. چیزی در نجات شما نقص و کمبود نداره، کاملا مورد قبول خدا و آماده ملاقات با او هستید به خاطر کاملیت مسیح. اما تا زمانی که تو این بدنهای فانی، در اون طبیعت کهنه‌ای که قابل اصلاح شدن نیست، قابل نجات یافتن نیست، داریم زندگی میکنیم، در معرض حملات و وسوسه‌های گناه قرار میگیریم. اما دقت کنیم، کلام خدا 2 قرنتیان 10:3-4 یک مطلب خیلی مهمی رو به ما میگه. میگه هرچند در جسم رفتار کار میکنیم، در جسم هستیم، در بدنهای جسمانی زندگی میکنیم، تو این دنیا به سر میبریم، اما به قانون جسم نمیجنگیم. اشکال بزرگ ما ایمانداران مسیح اینه که به قانون جسم میخواییم بجنگیم، با قدرت خودمون میخواییم بجنگیم، با قانون جنگ نمی نماییم. دنیوی و جسمانی با گناه و شیطان جنگ نمی کنیم، زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، فیض و ایمانه. نزد خدا قادر است، از طرف خدا قدرت دارد، قدرت از خدا میاد تا دشهای شیطان را منحدر سازد. یعنی اگر چه ایمان داره مسیح واقعی و روحانی در جسم نفسش هنوز در او هست، مثل پولس تو رومیان 7:13، از زندگی کردن در این جسم نمیتونیم دوری کنیم، ولی میتونیم و باید دوری کنیم از زندگی کردن بر طبق قانون جسم، بر طبق روش های دنیوی و جسمانی، متد ها و افکار انسانی که به آلوده به گناه، از اونها باید دوری کرد. توی این دنیا، در این زندگی، ما ایمانداران مسیحی مثل یه نقاش بی تجربه هستیم. یه منظره زیبا به ما داده شده، میخواییم اونو نقاشی کنیم، اما کمبود استعداد ما مانع میشه که اون منظره رو درست بکشیم. اشکال تو منظره نیست، اشکال در بوم نقاشی نیست، در تابلوی نقاشی نیست، در رنگ ها نیست، بلکه در خود نقاشه، در ماست. برای همینه که نیاز داریم اون نقاش اعظم خداوند عیسی مسیح بیاد دستش رو دست من و شما بگذاره تا هر حرکت دستهای ما زیر کنترل او باشه، چون مستقل و جدا از مسیح نمیتونیم درست نقاشی کنیم. من با این آیه تموم میکنم و عذر میخوام طولانی شد. عیسی مسیح خودش فرمود، یوحنا 15:5، من تاک هستم، شما شاخه ها، جدا از من شما نمیتوانید کاری کنید. تنها راهی که ما میتونیم در پیروزی مسیح زندگی کنیم اینه، با اتکا به قدرت مسیح و روح خدا زندگی کنیم. دست نقاش اعظم روی دستای ما باشه تا این قلمو رو کنترل کنه. غلاطیان 5:16، خواهش های نفس را ارضا نکنید، در کنترل زندگیتون، کنترل زندگیتون رو بدید به مسیح، از سر را برید کنه. دعا بکنید. خداوند شکرت میکنیم که زندگی مسیحی با فیض و ایمان شروع میشه، با فیض و ایمان ادامه پیدا میکنه. با فیض و ایمان روزی به حضور تو خواهیم آمد در بدنهای جلال یافته و اون پیکره مرگ، اون پیکره نفس گناهکار از ما برداشته میشه. شکرت ای پدر، شکرت ای خداوند عیسی مسیح که اگرچه در جسم هستیم ولی به ما یاد بده که بر طبق قانون جسم رفتار نکنیم. ای نقاش اعظم، دست تو روی دستای ما بگذار و دست ما، قلموی دست ما را تو کنترل بکن تا اون نقاشی زیبایی رو که میخوایی بکشیم، اون شخصیت و اون سیرت کاملی که میخوایی ما بهش مبدل بشیم رو در کنترل دستای تو، روح تو، کلام تو انجام بده. و شکرت که اگرچه از سختی ها میگذاریم، از شکست ها، کلافه شدن ها، ناامیدی ها، اما تو با ما هستی و ما را رها نمی کنی هیچ وقت. و ما از این مراحل و تجربیات میتونیم بگذاریم و میتونیم مثل پولس فریاد بذاریم، شکر خدا راست به خاطر عیسی مسیح که ما را آزاد کرد. خدا را شکر که این آزادی از توست، از ما نیست، از دیگران هم نیست، از روش ها و متد ها نیست، بلکه از یک فرد زنده، خداوند ما عیسی مسیح. شکرت میکنیم ما بقیه امروز و این کنفرانس رو به دستای تو بسیم در نام عیسی مسیح.